نازنین که آوای ققنوس رو به گوشتون برسونم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران. قاصد روزان ابری دار وگ، کی میرسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ، کی می‌رسد باران؟
گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران. قاصد روزان ابری دار وگ، کی میرسد باران؟ قاصد روزان ابری دار وگ، کی میرسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ، کی میرسد باران؟ قاصد روزان ابری دار وگ، کی میرسد باران؟
به نام حضرت دوست که جهان جاودانه از اوست. سلام، به ققنوس خوش آمدید. عصرتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده ققنوس. برنامه رو با شعری از نیما یوشیج با درون مایه بومی و محلی آغاز کردیم و همونطور که میدونید موضوع ققنوس چهارشنبه ها بررسی ظرافت ها و ظرفیت های ادبیات عامه است. پس لطفاً و حتماً تا پایان برنامه با ما همراه باشید تا ساعت 18 و از شنیدن این برنامه چون روزهای گذشته لذت ببرید. آنچه در برنامه امروز ققنوس تقدیم شما خواهد شد. رویدادهای ادبی، گذری و نظری بر خبرهای ادبی روز، امروز درباره چاپ کتاب چارچوب توسط بنیاد سعدی. هزاره شعر فارسی، گشت و گذاری در شعر فارسی به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه. سیمرغ، چهارشنبه ها، ادبیات عامه، همراهی با کارشناس برنامه دکتر حسن ذوالفقاری با موضوع چیستان. یک شعر، یک شاعر، شعرخوانی با صدای شاعر عارفه دهقانی. قند مکرر، نکات و ابیات عرفانی به انتخاب و اجرای دکتر اسماعیل آذر. و ویراستار، آموزش درست خوانی و درست نویسی. و حالا پرسش امروز برنامه. مانند همیشه در کنار همه بخشایی که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میکنیم، یک پرسش هم مطرح میکنیم تا شما هم در برنامه خودتون ققنوس مشارکت بکنید. در برنامه امروز میخواییم ازتون بپرسیم آخرین کتابی که در معرفی یک منطقه یا یک بنای کهن ایرانی یا بخشی از فرهنگ ایرانی، کتابی مرتبط با بخشی از فرهنگ عامه ایرانی خوندید، چه نام داشت، مؤلفش چه کسی بوده و در مورد کدام منطقه یا بنا یا فرهنگ ایران زمین بود؟ ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588. دو تا صفر شماره های تلفن های ماست که منتظر دریافت پاسخ از جانب شما هستیم. چنانچه تمایل دارید این برنامه رو در فضای مجازی هم پیگیری بکنید، پس این نشانی رو در فضای مجازی در صفحه اینستاگرام ما به خاطر بسپارید: ققنوس _ فرهنگ. در همین ابتدای برنامه ققنوس گشت گذاری خواهیم کرد در شعر پارسی به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه در بخش هزاره شعر پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. سلام و هزار و یک سلام به شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ. یک بار دیگر شعر و ادب و سخن و یک بار دیگر ما و شما و ناصر خسرو قبادیانی در ادامه برنامه پیشین. ناصر خسرو قبادیانی در حوزه معنا نیز هم یک نیماست. نیما به معنی نوآور. این واژه رو به این دلیل به کار میبرم که این شاعران علاوه بر احیای سنت‌های فرهیخته و فرازمند و ایمانی شعر پارسی، نوآور هم بودند. اعتراض اونها به بسیاری از مواضع شاعران قبل از خودشون برای به دست آوردن کرسی برتر و مقام و جاه برتر نبوده، به دلیل آگاهی دل و ذهن و زبان پخته بوده. ناصر خسرو قبادیانی آنچنان که زندگی او یادآور است، نخست شاعر دربار بوده مثل همه شاعران قبل از خودش، اما بر اثر خوابی که دیده، حضرت ختمی مرتبت رو در خواب میبینه که اشاره میکنه که سفر کن به کجا؟ به سمت قبله. و از خواب که بیدار میشه، به گفته خودش از خواب 40 ساله نیست بیدار میشه و شعرهای او همه تعبیر اون خواب الهیست، اون خواب نورانی، اون خواب نبوی. این که به ناصر خسرو قبادیانی ناصر خسرو علوی میگن، محققین میگن شاید درست نباشه، اما حقیقت مطلب اینه که شعر او به اعتراف خودش و یادکرد خودش سرشار از عشق و ارادت او به خاندان عصمت و طهارت، به ویژه به حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. دوستی اطرت و آل رسول کرد مرا یمگی و مازندری. ناصر خسرو حجت جزیره خراسانه. من شیعه حیدرم، ببخشای این یک گناه بزرگوارم. در قصیده زبانزد و معروف خودش، از من برمید غمگسارم، در اون قصیده که شرایط تبعید خودش رو توضیح میده، نشناخت مرا رفیق پارین زیرا که چنین ندید پارم. گرد در من همین نیارد گشتن، نه رفیقم و نه یارم. تا آنجا که من شیعه حیدرم، ببخشای این یک گناه بزرگوارم. تعبیر ترکیب گناه بزرگوار برای اولین بار در شعر او رخ نموده. باری ناصر خسرو قبادیانی در این فرصت کوتاه یادآور میشم در دو برنامه که هم در ظاهر کلام مبدع و نوآور و نیماییست و هم در باطن کلام نوآور و پیام آوره. آزرده کرد کجدم قربت جگر مرا، گویی زبون نیافت به گیتی مگر مرا. هیجان عاطفی در شعر او در کنار آن همه حماسه هرگز خفه نشده، هرگز از دست نرفته. آن همه حماسه و ستیز او با ناراستی ها و ظلم ستیزی او در عرصه کلام هرگز باعث نشده که عاطفه او و رقت قلب او بگذره باد دلفروز خراسانی از دست بره. بگذره باد دلفروز خراسانی بر یکی مانده به یمگندر زندانی. باری ناصر خسرو قبادیانی فکر میکنم ترکیب تبعیدی یمگان از جاودان یاد زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب باشه در یادداشت‌های شریف او. این شاعر بزرگ از جمله شاعرانی است که در همواره تاریخ ادبیات پارسی تازه است. تا برنامه دیگر، خدایار مولا نگهدار.
صدای استاد مرتضی امیری اسفندقه رو شنیدید در بخش هزاره شعر پارسی. ساعت 17:16 است. رویدادهای ادبی. چاپ کتاب چارچوب توسط بنیاد سعدی. از فعالیت‌های بنیاد سعدی تألیف کتاب‌های آموزش زبان فارسی برای علاقه‌مندان به زبان فارسی در خارج از کشور که کتاب چارچوب یکی از اون کتاب هاست. برای آشنایی بیشتر با این کتاب ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ققنوس رادیو فرهنگ هستند. جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی، سلام به برنامه ققنوس، بسیار خوش آمدید.
سلام خانم ساختبار و عرض بخیر خدمت شنوندگان عزیز این برنامه فرهنگی.
خیلی متشکریم، تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر صحرایی و خواهان این هستیم که برای ما راجع به کتاب چارچوب بفرمایید که اساسا چرا اسم این کتاب چارچوب انتخاب شده و راجع به چه چیزی صحبت میکنه، بفرمایید.
بله، همونطور که میدونید و احتمالاً شنوندگان فرهیخته شما هم میدانند، فارسی در کشورهای بسیار زیادی از جهان تدریس میشه و سابقه تدریس اون در بعضی از دانشگاه‌ها به بیش از یا به حدود 300 میرسه.
بله،
ما در آموزش زبان به طور عام، در فارسی به طور خاص، یک تمرکز ویژه بر دستور زبان داریم.
درست.
برای آموزش دستور زبان کتاب‌های فراوانی نوشته شده که متاسفانه با توجه به اینکه رویکردشون تجویزی یا توصیفی بوده، هیچ کدومشون آنگونه که باید منتهی به یادگیری زبان فارسی نشدند. عموما این کتاب‌ها اطلاعات زیادی درباره زبان میدن، ولی خود زبان رو در فرد تثبیت نمی‌کنن و واسه یادگیری زبان نمی‌شن.
درسته.
کتاب چارچوب یک کتابی است که مبتنی بر رویکردهای نوین آموزشی و یافته‌های علم آموزش زبان دوم برای آموزش دستور زبان فارسی نوشته شده. دلیل انتخاب این اسم هم این هست که دستور اساساً چارچوب زبان و اسکلت زبان هست و مابقی اجزای زبان بر این اسکلت پیاده میشن. بنابراین نام چارچوب بر این کتاب انتخاب شد، مبتنی بر رویکرد دستور آموزشی، و خوشبختانه تا الان چند بار چاپ شده و به اقصی نقاط جهان رفته. چاپ دوم اون کتاب، این کتاب بر روز شنبه، یعنی دو روز سه روز دیگر، با ویراسی نسبتاً زیاد و ویرایشی نسبتاً در حقیقت قابل توجه، هم در تصویرگری هم در محتوا، عرضه میشه. و چاپ دو جلد دوم این کتاب هم انشاءالله تا پایان شهریور مراحل اولیه مجوزهاش تمام میشه و در همین سال به یاری خداوند متعال منتشر میشه. این فلسفه نامگذاری این کتاب هست. البته خوب خدمت شما عرض بکنم که اساساً آموزش زبان و آموزش دستور زبان چنان پیوندی دارند که در گذشته نه چندان دور خیلی از معلمین و محققین و پژوهشگران آموزش زبان رو معادل آموزش دستور زبان می‌دونستن.
بله. خب به همین سبب جناب آقای دکتر صحرایی، پرسش دیگر ما از شما این هست که با توجه به اینکه این کتاب آموزش دستور زبان فارسی به زبان آموزان هست، مخاطبان این کتاب چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که مبتدیان، در سطح پیشرفته بله. قرار دارن؟ اگر راجع به این
توضیح. یک مجموعه آموزشی است که تا سه جلد پیش خواهد رفت.
بله.
مخاطب جلد اول این کتاب فارسی آموزان ایرانی و غیر ایرانی سطوح مقدماتی و پیشمیانی هستند.
بله.
در استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان که بنیاد سعدی اون رو تدوین کرده، آموز زبان در 7 سطح طراحی شده. سطح N یا معادل کلمه نویس در انگلیسی است که در فارسی هم حساسیت تصادف نوآموز ترجمه شده.
بله.
سطح A که سطح مقدماتی است، سه تا سطح B داره، B1، B2 و B3 که به ترتیب معادل پیش میانی، میانی و فوق میانی هستند، و دو سطح C داره که معادل پیشرفته و ماهر هستند.
بله.
این کتاب برای فارسی آموزان سطح مقدماتی یعنی A و سطح پیش میانی یعنی B1 نوشته شده و جلد دوم اون هم که محتواش تمام شده و در دست تألیف هست، یعنی به مراحل صفحه‌آرایی و تصویرگری سپرده شده، برای سطح B2 و B3 هست و امیدواریم که جلد بعدی اون هم به زودی آماده بشه، چون نقشه محتوای اینها پیش از طراحیشون ترسیم شده. اون هم در سطح طبیعتاً C1 و C2 خواهد بود.
بسیار خوب.
از این جهت عرض میکنم طراحی و صفحه‌آرایی که برخلاف کتاب‌های دستورزبانی که شما و شنوندگان عزیز دیدند یا تجربه کردند، این کتاب پر است از تصویر، از تصاویری که تصویرگری شدن اصطلاحاً یا تصویرهای واقعی و رئال که در کتاب گذاشته شده. و آدم وقتی این کتاب رو تورق میکنه اصلا باورش نمیشه که میشه دستور زبان رو به این صورت درس داد. دلیلش هم این هست که ما در دستورهای سنتی رابطه بین صورت و معنا رو برقرار میکنیم. مثلا صورتی به نام زمان حال استمراری داریم که معنای اون کاری است که در زمان حال داره اجرا میشه.
بله.
اما غافل هستیم از ضلع از اینکه این یک مثلث و ضلع سومش کاربرد ارتباطی این حال استمراریه. ما به وقتا از حال استمراری برای بیان گذشته استفاده میکنیم، از حال استمراری برای بیان آینده استفاده میکنیم، از حال استمراری برای بیان عادت استفاده میکنیم، برای قول دادن استفاده میکنیم و خیلی چیزهای دیگر. در نتیجه عموما اینها یک مکالمه، یک متن خواندنی و یک متن شنیدنی دارن که در دل اون متن که یک متن واقعی است مبتنی بر نیاز ارتباطی یک فارسی آموز هست، اون صورت دستوری تدریس میشه و فرد اینجوری یادش میگیره.
بله. جناب آقای دکتر صحرایی، با توجه به این که در سطح نوآموز، مقدماتی، میانی و پیشرفته این کتاب قرار هست که در اختیار علاقمندان، در واقع جلد یکش که قرار گرفته، جلد دوم هم به زودی و جلد سوم هم که قرار بگیره، آیا این حالت خودآموزی که برخی از زبان آموزان از کتاب‌ها انتظار دارن، این کتاب‌ها حالت خودآموز داره یا حتما باید با حضور مدرس باشه؟
تمام کتاب‌ها قابلیت خودآموز دارند. کتاب بنیاد سعدی یک نقشه تألیف محتوا داره که حدودش 70 جلد کتاب خواهد بود، 68 جلد اگر دقیق بگم، که تا الان بیش از 20 جلد اون به زینت طبع آراسته شدند و در اونها تماما این پیشبینی شده. پیشبینی هاش هم به این صورت هست. همین کتاب چارچوب یک نسخه الکترونیکی داره.
بله.
که با همکاری مؤسسه در حقیقت اسم مؤسسه رو من یک لحظه فراموش کردم و شاید در لابلای صحبت یادم افتاد عرض میکنم خدمت شما، شاید هم حکمتی داره با توجه به محدودیتی که رادیو داره. با هم کمانگی اون مؤسسه نسخه مولتی مدیای این کتاب در قالب CD عرضه خواهد شد و به فروش خواهد رفت.
بله.
که کاملا دیگه چیز هست، در حقیقت خودآموز هست. خود کتاب فایل صوتی کاملی داره. در این حال یک QR کد روی کتاب هک شده که با اسکن کردن اون کتاب، اون QR کد کل فایل های صوتی و نحوه آموزش اون از طریق سایت بنیاد سعدی وارد موبایل مخاطب میشه. یک کلیپ آموزشی 25 دقیقه هم برای نحوه آموزش اون تهیه شده. ملاحظه میفرمایید که کاملا کتاب چند بعدی و چند رسانه‌ای هست.
درسته.
این ویژگی در همه کتاب‌های بنیاد سعدی است. ما مجموعه آموزشی مینا رو داریم که 3 جلد اون تمام شده و الان هم یک نرم افزار تحت وب به صورت یک اپ موبایلی از اون در حال گسترش هست و به همین زودی ها منتشر میشه. مجموعه 3 جلدی واژه رو داریم که نرم افزار واژه مینا کنار اون در موبایل ها قرار گرفت. مجموعه آموزشی خواندن رو داریم که مولتی مدیای خواندن در کنارش 4 جلد هست. مجموعه آموزشی ایران شناسی رو داریم که 2 جلد هست، برای جلد یکش این انجام شد، دوش هم الان زیر چاپ هست، برای دو هم انجام خواهد شد.
بله.
ما یک مجموعه آموزشی برای مدارس فارسی در خارج از ایران داریم به نام مجموعه آموزشی شیراز که 4 جلد کتاب هست، 1 جلدش تمام شده، چاپ شده، جلد دومش هم تا پایان شهریور تمام میشه. هر جایی از دنیا که در مدارس فارسی تدریس میشه، که خوبه شنوندگان عزیز در این روزهایی که ما در انواع سختی هستیم مطلع باشند که در کشورهای متعددی فارسی در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان تدریس میشه.
درست. اتفاقا یکی از سوالاتم جناب آقای دکتر صحرایی این هست که این کتاب در واقع چارچوب که جلد اولش هم به چاپ رسیده و به چاپ دوم هم رسیده، در واقع چاپ اولش بیشتر در چه کشورهای مورد استقبال قرار گرفت یا توسط چه زبانهایی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؟ که
ما در کتابمون در دو گروه مخاطب گسترده داریم. یک گروه فارسی آموزان آزاد هستند.
بله.
که یا در نمایندگی‌های بنیاد سعدی در سراسر جهان فارسی یاد می‌گیرند.
بله.
می‌دونید که بنیاد سعدی در حدود 70 نمایندگی در کل دنیا داره که همون رایزنان فرهنگی هستند.
بله.
در مواردی هم مستقل از اونها. یا در مدارس تدریس میشه که مثلا در مدارس آسیای مرکزی به فرض مثال در کشور قرقیزستان که در پایه پنجم و ششم و هفتم فارسی دارن، حال پنجم و ششم ببخشید، این کتاب گام اول و چارچوب تدریس میشه.
بله.
یا در مواردی در دانشگاه ها در درس دو واحدی یا سه واحدی یا چهار واحدی اختیاری زبان دوم که فارسی است تدریس میشه.
بله.
بنابراین کتاب برای همه این نمایندگی ها معرفی شده. بعضی از اونها کتابهایی داشتند که طبیعتاً میخوان اونها رو مصرف کنند بعد وارد نظام آموزشی جدید بشن. بعضی از اونها هنوز احساس میکنن که معلمهاشون کتابهای قدیمی رو تدریس میکنن راحت تر هستند. ما در یک برنامه نرم تغییر همه اینا رو انشاءالله تغییر میدیم.
بسیار خوب.
بعضی از اونها هم که اصلا کتاب رو بردن و متناسب با شرایط فرهنگی کشور خودشون بازطراحی محتوایی کردند و ما این اجازه رو بهشون دادیم. مثلا میخواستن عکس یک میدان، اگر در این کتاب هست میدان از اون کشور رو بگذارن، عکس یک مثلا فوتبالیست اگر هست فوتبالیست محبوب اون کشور رو بگذارن، که این اجازه رو به اونها دادیم.
بله.
تا کنون از انتشارات بنیاد سعدی قریب 40,000 کتاب در سراسر دنیا به دست فارسی آموزان رسیده.
بسیار خوب. آقای دکتر صحرایی، چون زمان ما هم محدوده و یک پرسش مونده که خیلی کوتاه هم می‌خوایم پاسخ بدید.
بله.
این هست که به آزمون آنفا قرار بوده اسفند برگزار بشه. بله. به خاطر کرونا عقب افتاده. کی برگزار میشه و خیلی مختصر راجع به خود این آزمون آنفا توضیح بدید.
آزمون آنفا از بعد از ابلاغ توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در آذر 97،
بله،
فرایند تأمین زیرساخت اجرا شروع شد. الان سایت داره، سامانه داره خودش.
بله.
یک مرکز آزمون در بنیاد سعدی طراحی شد، گروهی که آزمون ساز استخدام شدن.
بله.
آزمونگر. و خوشبختانه الان ما مخزن خوبی برای این آزمون فراهم کردیم. پیشتر در کشورهای روسیه، عراق، ترکیه و چند جای دیگه این رو اجرا کردیم. یک اجرای گسترده در اسفند 98 داشتیم که با توجه به پدیده کرونا مثل همه آزمون‌های مشابهش و فعلا به تعویق افتاده. در این فاصله ما داریم روی نسخه IBT و CBT این آزمون کار میکنیم.
بله.
بیست و کامپیوتریش. امیدواریم که بتونیم در امسال زیرساخت این موضوع رو فراهم کنیم. آزمون آنفا معتبرترین آزمون جهانی برای تشخیص توانایی زبانی فارسی آموزان خارجی در سراسر دنیا و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور هست.
بسیار متشکرم. سپاس فراوان. متشکریم جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، به خاطر توضیحاتتون در این زمینه.
خدا نگهدار.
ممنونم. خداحافظ.